به نام خدای مهربان و سلام خدمت شما دوست عزیز. امیدوارم که در بهترین حالت ممکن باشی و سپاسگزار خداوندم که یک بار دیگه فرصت دارم تا در مورد مفاهیم قرآن با شما صحبت کنم. خیلی دوست دارم که مطالبی که توی گروه حقایقی از قرآن براتون میگذارم رو چندین مرتبه در روز با خودتون مرور کنید، چند مرتبه بخونیدش و مطمئن باشید که جز فایده چیزی براتون نداره. خیلی مهمه ما ذهنمون رو با مفاهیمی که خدا در موردش صحبت میکنه و براش مهمه پر کنیم، نه با مسائل روزمره‌ای که اکثرا آرامش ما رو به هم میزنه. خب همونطور که میدونید تقریبا یه هفته هست که توی گروه مطلبی رو ننوشتم و یه دلیل خیلی مهم داره. دلیل مهمش هم اینه که هر کاری کردم وقتی رسیدم به این موضوع ایمان به غیب، دیدم با نوشتن نمیتونم اونطوری که دلم میخواد مطالبی رو که تو ذهنمه به شما منتقل کنم. این شد که با خودم گفتم یه تلاش کوچولو بکنیم برای اینکه از طریق فایل تصویری و صوتی بیایم و در مورد این مفاهیم صحبت بکنیم. من خودم اینجوری به شخصه خیلی راحت ترم، یعنی وقتی که احساس میکنم که با مخاطب دارم صحبت میکنم خیلی راحت تر میتونم مطلب رو برسونم تا موقعی که دارم مینویسم و خب به طب زحمتش هم کمتره، خدا رو شکر. رسیده بودیم به آیه دوم که خدا در مورد هدایت توی قرآن صحبت کرده بود. آیه اول خب اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین بود، سوره حمد دعای آخر. و اومدیم سه آیه اول سوره بقره بعد از حروف مقطعه رو شروع کردیم بررسی کردن. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. یه توضیحاتی رو در مورد تک تک کلمات این آیه دادیم و خدمتتون گفتم که این کتاب برای همه هدایت نیست. خدا به صراحت در چهار بخش از قرآن بیان میکنه که این کتاب هدایت برای متقین، برای مؤمنین، برای مسلمین و برای محسنین هست، برخلاف تصور عموم. و بعد از این آیه خدا اولین توضیح رو در مورد تقوا پیشگان یا همون متقین میده. اولین توضیح اینه: الذین یؤمنون بالغیب. ما اومدیم در مورد غیب صحبت کردیم که اصلا غیب چیه، واژه غیب به چه معناست، که متوجه شدیم غیب هر آن چیزی است که از ذهن انسان پنهانه، هر چیزی که ما نمیدونیمش و ازش اطلاعی نداریم. به قول عرب ها ما غاب عن الانسان، هر چیزی از انسان غایبه. این رو ما دو دستش کردیم، حالا زیاد نمیخوام بپیچونمش، ولی این دو دسته شامل چیزهایی میشه که نمیدونیم ولی میتونیم متوجهش بشیم، یعنی ابزار شناختش رو داریم، ولی خب کماکان هر لحظه داره علم بیشتر پیشرفت میکنه و به این علم داره اضافه میشه. که البته تو همین دسته چیزهایی که نمیدونیم و ابزار شناختش رو داریم در برابر چیزهایی که میدونیم، نسبتش مثل یه دونه شن وسط یه کویر بسیار بسیار پهناور. همه اینو میدونیم. دسته دوم هم اونایی که اصلا به ذهنمون نمیرسه و ابزار شناختش رو خداوند به ما نداده، یعنی اصلا حتی به ذهنمون هم نمیرسه، حتی در موردش نمیتونیم توهم کنیم. در مورد اینا هم یه مثالهایی زدم، مثل اینکه خدا چیه، کیفیت زندگی پس از مرگ چیه، روح چیه، این دنیا رو خدا چطور با این همه عظمت و با این همه ظرافت داره اداره میکنه، کیفیت عملکرد خدا چیه، و خیلی چیزای دیگه که اگر قرار بود در موردش بتونیم سوال کنیم، یعنی ابزار فهمش هم داشتیم. سوال کردن یعنی که در دایره فهم ما هست، ولی اینا رو در موردش حتی نمیتونیم فکر کنیم. خدا میاد اولین شرط تقوا پیشگی رو چی میذاره؟ میگه که این کتاب هدایت برای متقین. حالا متقین کیا هستن؟ متقین شرط اولشون اینه که همواره به غیب ایمان دارن، همواره تصدیق میکنن که یک عالمه چیز هست که حتی به ذهن ما هم نمیرسه. به عبارت دیگه متقین کسانی هستن که به عجز خودشون در دانایی معترفن، یعنی میدونن که نمیدونن، و در مقابل کسانی که زمین میخورن، کسانی که از راه حق گمراه میشن یا از همون ابتدا سراغ راه حق نمیان، دقیقا یکی از مشخصاتشون اینه که به شدت عقل خودشون رو و دانش خودشون رو کافی میدونن. حسبونا ما وجدنا علیها آباءنا، هرچی که از پدرانمان به ما رسیده برامون بسته. هرچی خدا میگه بابا بیاید هدایت، بیاید این همه توحید مفاهیم ناب فلان، ولی اینا به شدت دانش خودشون رو کافی میدونن. به عبارت دیگه اینا عقل محورن، نه عقلی که خدا داره در موردش صحبت میکنه قرار ما رو به خدا برسونه. خدا مثلا در مورد راسخونه در علم میگه، راسخونه در علم توی سوره آل عمران همون آیات فکر میکنم 6 و 7، میگه راسخونه در علم اونهایی هستن که میدونن نمیدونن و اعتراف دارن که آقا ما نمیدونیم، خدا میدونه. ولی اینا به عقل زمینی خودشون، به همین دانشهای یه ذره‌ای که با ابزارهای ناقص خودشون دارن، به شدت متکیان و همینو کافی میدونن. میگن ما با همین دیگه بستمون، این بار ما رو قشنگ به منزل میرسونه و ما با این موفق میشیم و خوشبخت میشیم و اینجور حرف. قبل از اینکه بیایم در مورد چیزهای دیگه صحبت کنیم، همینجا من در مورد عقل بگم. به نظر شما عقل ما از کجا اومده؟ یعنی این چیزی که ما باهاش تصمیم میگیریم و میایم جواب مجهولات خودمون رو پیدا میکنیم، از کجا اومده؟ ما یه سری اندوخته ها داریم توی ذهنمون که با اون اندوخته ها میایم یه پردازشی رو انجام میدیم و تلاش میکنیم به جواب درست برسیم. حالا این اندوخته ها از کجا اومده؟ غیر از اینه که از پدرامون، از مادرامون، از رادیو تلویزیون، از مدرسه، از رفقا، از محیط اطراف به طور کلی این معلومات رو گرفتیم. حالا این محیط ها چقدر با هم دیگه یکیه؟ یعنی مثلا اونی که توی ژاپن داره زندگی میکنه با اون سرخپوستی که وسط قبایل بدوی توی مثلا آمریکا زندگی میکرده، اینا معلوماتی که دریافت میکنن یکیه؟ این عقلی که ما ازش میخوایم همه یه جوابا رو بگیریم، میبینیم که توی هر جامعه ای متفاوت کار میکنه. چرا؟ چون داشته های متفاوتی داره. اون کسی که توی خانواده بسیار مرفه توی انگلستان بزرگ شده با اون کسی که توی آفریقا توی خشکسالی بزرگ شده، عقلشون کاملا متفاوت فکر میکنه و متفاوت جواب میده، به خاطر اینکه ذخایر دانشیشون کاملا متفاوت. تو همون جامعه آفریقا اون کسی که مثلا یه شهریه با اون کسی که توی یه شهر دیگه است توی یه کشور، میبینیم که دانششون، آموختهاشون، باورهاشون کاملا متفاوته. بچه به اینا فکر کنیم. این عقلی که ما داریم باهاش تصمیم میگیریم، نه فقط برای خودمون، سعی میکنیم برای دیگران هم تصمیم بگیریم یا از عقل دیگران هم استفاده کنیم که به نتیجه بهتری برسیم، از یه سری معلومات داره استفاده میکنه برای جواب دادن به سوالات ما. که این معلومات خیلیاش غلطه، خیلیاش اشتباهه. الا ماشاءالله تو دل ما، تو ذهن ما مثال‌های زیادی هست برای اینکه ما اشتباه فکر می‌کردیم، باورهای اشتباهی داشتیم و داریم هی تلاش می‌کنیم این باورها رو بهترش کنیم. شما خودتون نگاه کنید تو عمر مثلا 20-30 سالتون یا بیشتر یا کمتر چقدر باورهای بشر عوض شده. بعد ما میایم به راحتی سعی می‌کنیم فقط به همین اکتفا کنیم، یعنی از همین عقل بیایم استفاده کنیم برای پیدا کردن تمام مجهولات ذهنیمون و ازش استفاده کنیم برای اینکه به سعادت ما رو برسونه. مسخره نیست؟ یا عقل بقیه هستن؟ همین بقیه‌ای که ما در موردشون داریم صحبت میکنیم وقتی میای تو زندگیشون دقیق میشی میبینی که خیلی هاشون تو یومیه زندگیشون مونده. طرف یه زندگی موفق نتونسته برای خودش را بندازه، هنوز هشتش گروه نوهشه کانال تلگرامی رو انداخته و نمیدونم اطلاع رسانی میکنه در مورد تحلیل نمیدونم تاکتیکال و تکنیکال و فاندامنتال بورس و از اینجور چیزا. آخرش هم هممون دیدیم، دیدید، منم دیدم که همه اینایی که به اتکای عقل خودشون هم نتازه عقل بقیه رفتن افتادن ته چاه. ببین همه این اتفاقات داره به ما یه چیزو میگه، همون چیزی که خدا روش تاکید داره. میخوای هدایت بشی باید بدونی که نمیدونی. اولین مقدمه این که خدا بیاد تو رو به مقصد برسونه، همراهت باشه تا به مقصد برسونه، اینه که هر لحظه ایمان داشته باشی. یؤمنون مزاره، ایمان داشته باشی به غیب، به اینکه یه سری اتفاقات بسیار زیاد تو این دنیا داره میفته که من ازش هیچ خبر ندارم، از چگونگیش خبر ندارم، حتی به ذهنم هم نمیرسه چیا هستن، کیفیتشو خبر ندارم، کلیاتشو خبر ندارم، جزئیاتشم خبر ندارم. وقتی خدا داره میگه الذین یؤمنون بالغیب، یعنی همین، یعنی بدونی که نمیدونی. وقتی بدونی نمیدونی در عوض ایمانتو بیشتر میکنی به اون کسی که همه چیز رو میدونه، یعنی خدا. شما یه بچه رو تصور کنید وقتی که تازه راه رفتن رو شروع میکنه، یه ذره که مثلا احساس میکنه مهارت توی راه رفتن پیدا میکنه، موقعی که با پدرش یا مادرش میره بیرون، از یه جایی به بعد خیلی خوشحاله که مثلا داره میره، دوست داره با سرعت بره، پدر و مادرم نمیذاره چون خطرات رو جلو داره میبینه. دست این بچه رو پدر و مادر میگیرن. از یه جایی به بعد این بچه هی داره تلاش میکنه که دستش رو از پدر و مادرش، دست پدر و مادرش رها کنه، به اتکای این که خب خودم میتونم راه برم دیگه. اون بچه‌ای که مثلا 2 سالشه احساس میکنه دیگه الان دونده ماراتون قهار روی کره زمینه، تازه شروع کرده راه رفتن، یه تاتی تاتی داره میکنه، فکر میکنه همه چی بلده، هی تلاش میکنه دستشو از دست پدرش یا مادرش در بیاره. پدر و مادرم دستشو محکم گرفتن از زور دوست داشتن. بعد چند وقت کلافه میشن از دست این تلاش های عجیب و غریب بچه ها. دیدید دیگه وقتی یه چیزی میخوام با تمام وجود همونو میخوام، هی این بچه با اون زور یه ذره خودش داره تلاش میکنه دست خودشو آزاد کنه. پدر و مادرم بالاخره حالا یا از روی عمد یا از روی سهو این دست بچه از دستشون رها میشه و بچه اتفاقی میفته. بچه بعد چند قدم اونجوری که دلش میخواد بره جلو و فکر میکنه خیلی ماهره، میخوره زمین، میفته تو جوب، میفته تو چاله، کف دست و بالش زخم میشه، زانوش زخم میشه، لباسش پاره میشه، آسیب میبینه، دردش میاد، شروع میکنه گریه کردن. از اون به بعد تا دم خونه این دستشو از دست پدر و مادرش در نمیاره. ایمان به غیب یعنی اینکه خدایا دست منو بگیر، من نمیدونم کجا برم، من نمیتونم حرکت کنم بدون اینکه تو منو هدایت کنی. شما خودتون بیاین نگاه کنین تو پروسه هایی که خیلی برای ما مهمه، چه چیزی باعث نگرانی ما میشه؟ پروسه هایی که مهمه، بذارید یه مثال براتون بیارم. پسر من سال گذشته یه عمل جراحی خیلی مختصر و سرپایی داشت. آپاندیسش درد گرفت و رفتیم بیمارستان عمل کرد. خب بیمارستان یه جای خیلی پیشرفته ایه، علم پیشرفت کرده، کلی ابزار دقیق هست، کلی دکتر با تجربه هست، همه اینا رو داریم میبینیم. به محض این که این بچه رفت اتاق عمل، نگرانی اومد سراغ من. نگرانی از چی؟ نکنه دکتر مثلا یه جایی رو بد بخیه بزنه، نکنه دکتر مثلا تیغی که دستش بلرزه یه جای اشتباه رو ببره، نکنه برق بره، نکنه اصلا آپاندیسش نباشه یه جای دیگه باشه و دکتر متوجه نباشه و هزار تا نکنه دیگه که هیچ کدوم از اینا تقریبا در دایره اختیار ما نیست. یعنی تو همین روزمره زندگی خودمون بیا نگاه کنید چقدر ما کنترل داریم روی عوامل متغیری که روی زندگی ما تأثیر داره. چه چیزایی میتونیم کنترل کنیم؟ یا پروسه این که من دارم میرم بیرون، خدایا توکل به خودت، مثلا خودت روزی برسون، و بعد تا شب میبینی از هزاران راه و بیراه خدا برات میرسون، خدا برات پر میکنه راهایی که اصلا به ذهنت نمیرسی. اینا دست کیه؟ وقتی که ما داریم میگیم ایمان به غیب، یعنی که داریم به خدا میگیم هر لحظه اونم، خدایا دست ما رو رها نکنی، من نمیتونم، رسما باید بگی نمیتونم، چون تو این دنیا اختیار 100% به تو داده، اختیار 100% نه 99%، همه چیز دست خوده، دست کسی دیگه نیست. تو بررسی مفهوم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم گفتم که حتی باید مشخص کنی جهت هدایتی که میخوای خدا برات انجام بده کدوم بره، چون کل هدایت دست خداست. اون معتادی که میره توی یه دونه شهر غریب و برای اولین دفعه وارد یه پارک میشه، با هدایت خدا به مواد مخدر میرسه. به طرز عجیبی شما میبینی وقتی با تمام وجود یه دزد دنبال ابزار دزدیش میگرده، ابزار دزدیش فراهم میشه، یه همکار میخواد همکار، اینا همش هدایت خدا. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به ما اختیار 100% داده تو این دنیا. این خیلی مهمه متوجهش بشی. تا موقعی که به خدا نگی خدایا من نمیتونم، من علمشو ندارم، دستمو بگیر، آماده دریافت هدایت خدا نیستی. یعنی تا موقعی که شما مثلا این کانال رادیو رو نیاری رو مثلا 104 و فلان، شبکه پیام، رادیو پیام براتون پخش نمیشه. باید طول موج رو تنظیم کنی که این ریسیورت هدایت رو دریافت کنه. یؤمنون بالغیب یعنی این، یعنی هر لحظه به خودت یادآوری کنی من نمیدونم، اما کار دست کس دیگه است. منتها خوبیش اینه که اون کس دیگه گفته من همه کار برات انجام میدم. به چه شرطی؟ به شرط این که کارو بسپری بهش، دستتو از دستش در نیاری. بیاین نگاه کنید تو زندگیتون، خیلی جاها هست که ما کارهای سخت رو میسپاریم به خدا و یه سری کارهای آسان اصلا تو ذهنمون نمیاد. تو ابتدای موضوع هدایت یه چند تا سوال، سه تا سوال ازتون کردم، یکیش همین بود. یه سری کارا رو اصلا اوتوماتیک ذهنمون میگه خب انجامش میدم دیگه، چیز خاصی نیست. و بیاید دقت کنید از این بعد تو زندگیتون، خیلی از گندهایی که تو زندگیمون میخوره دقیقا همونجاست که میگیم خب این کاری که خودم دارم انجامش میدم. خدا میگه بابا هر لحظه باید ایمان داشته باشی به غیب. همه جای قرآن میگه بابا اون موقعی که سختی داری چجوری خدا رو مخلصین له الدین میخونی؟ موقعی هم که از سختی خدا فارغت کرد خیال نکن اتفاقی ممکن نیست برات بیفته. احساس امنیت میکنی که یه عذابی از آسمون برات نیاد یا یه اتفاقی از زیر پات برات نیفته؟ پس تو هر لحظه به هدایت خدا نیاز داری، به خدا نیاز داری. فرایند ایمان به غیب و بچه ها بیایید در موردش فکر کنید. این که خدا داره میاد میگه و علی الله فلیتوکل المؤمنون و علی الله فلیتوکل المتوکلون و فقط به خدا باید، کسانی که دنبال وکیل میگردن فقط باید به خدا بسپرن. کسانی که هر لحظه ایمان دارن باید همه کاراشون رو به خدا بسپرن. نتیجه این سپردن کار به خدا چی میشه؟ آرامش. تو در بستر آرامش همه خیرات رو دریافت میکنی. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. پس بیاییم بفهمیم ما با این عقلمون هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، چون عقل ما مقدار بسیار زیادی از باورهای غلط رو تو خودش داره و یه مقدار کمی از باورهای درست. چرا من این حرفو میزنم؟ دلیل ادعا چیه؟ به خاطر اینکه وضعیت زندگیمون نابسامانه. اگر قرار بود با عقلمون به جایی برسیم، همه اینایی که چند سال گذشته تو بورس تو ایران فعالیت میکردن الان باید همه تو فرمانی و مقدس اردبیل خونه داشتن. نتیجه عقل اینه. پس اگر هدایت میخوای باید هر لحظه ایمان به غیبت رو تقویت کنی، روش کار کنی، با خودت تکرار کنی. ما واقعا چی میدونیم تو این دنیا که اینقدر چسبیدیم به دانسته های خودم؟ میدونی؟ تا همین چند وقت پیش وقتی این آیه ها رو در مورد کفار میخوندم که به کرات هم اومده، یعنی خیلی زیاد اومده تو قرآن، که وقتی پیامبرا بهشون میگن که بیاید به سمت هدایت خدا، اینا میگن که ما یه سری آداب و رسوم و یه سری دانسته ها و اینها از پدرانمون به همون رسیده، همون برامون بسته، همون برامون کافی. انا وجدنا آباءنا علی امت حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا. همش فکر میکردم در مورد کافراست. بعد اومدم با یه مهندسی مجدد گفتم بابا اینا رو برای تو هم داره میگه ها، بیا دوباره فکر کن کجاها خیلی متکی هستی به این که من این کارا رو دارم خودم انجام میدم. بیاید بررسی کنیم دوباره. تقریبا همه جاهایی که یاد خدا نیستیم تو زندگیمون با سختی داره میگذره. جاهایی که میسپوری به خدا به بهترین شکل انجام میشه. سپردن نه به زبونا، واقعا بسپوری جوری که آروم بشی، بدونی خدا برات این کارو داره انجام میده. معنای توکل از ریشه ایمان به غیب در میاد. وقتی بدونی من هیچی نمیدونم و یکی هست که همه چیزو میدونه، تمام توانت رو میذاری که به اون وجودی که قادر مطلقه، دانای مطلقه، تکیه کنی. همه کاراتو بندازی روی دوش اون. چرا؟ چون خودش گفته، گفته آقا بیاید من وکیل شما. و علی الله فلیتوکل المتوکلون. خیلی جالبه، پیغمبرا میگن و ما لنا ان لا نتوکل علی الله. اگر که ما وکیل خودمون رو قرار ندیم خدا باشه چی کار میتونیم بکنیم؟ ما لنا چی کار کنیم؟ اصلا چی داریم؟ اصلا هر چی داریم از سایه همینه که آقا ما به خدا تکیه کردیم. این از کجا میاد؟ قدم اولش ایمان به غیبه. باید بدونیم هیچی نمیدونیم. من به یاری خدا این موضوع رو جلسه های آیندم ادامه میدم. به نظرم برای امروز کافیه و همگی شما رو به خدای رحمان و رحیم میسپرم. خیلی دوست دارم مطالب حقایقی از قرآن رو باهاش ذهنتون رو پر کنید. ذهنتون رو جوری باهاش پر بکنید که دیگه جایی برای نگرانی ها نباشه، جایی برای چیزای روزمره‌ای که به هیچ عنوان جز ضرر برای ما چیزی نداره نمونه. خدا نگهدار.